که نباید امضا میکده امضا کردی ها؟ چرا زنگ زدن که کاری بچه فلانی رو را پرتین؟ دو یکی دیگه گفتین بچه بسمدانی خو از خود ماست. معلوم شد که یک نمک نشناس هستی. یک نمک نشناس هستی تو.
من نمک شناس هستی.
نستی این نمک نشناس.
گشکو نامت چی هست؟ نامکت چی هست؟
در نام خوب ما چی کار داری؟
لطفا
خلیفه واس.
گشکو دیگه دامن هستی. من تو رو به حیث معاون دکشو و معرفی میکنم. امید تو دیگه
نه ما مثل شما از احترام نان و نمک در راه غلط استفاده نمی کنیم فهمیدی یا نه؟
گشکو تو نامی تنشته کو امید تشکیده تن بیار من سوا تو رنگی
مطمئن از
مرخدم میکنم
مرا دستیم مرا بشکت
جوان افغانستانی این ما هستیم
روی موج جوانی
جوانی جوانی جوانی
اینمی تو برنامه سازی میکنیم مخاطب داریم از 7 تا 70 سال
دوستان سلام بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین
هفت ساله ها
بله تشکر از همراهیتان و بودنتان در کنار ما دوستان عزیز روی موج جوانی را میشنوین در خدمتتان هستیم میخوایم چند تا پیام بخونیم از شما خوبان با افتخار ابوالفضل نوری از غزنی گفتن نان و نمک در فرهنگ ما افغان ها بسیار احترام داره اگر نان و نمک کسی را خوردیم بر ما واجب و لازم است که حق او را نگه داریم و خیانت نکنیم حلیمه رحمتی از مزار گفتن سلام تشکر از برنامه زیبای شما من دوست داشتم که همیشه به خانه ما میامد و سر دسترخان ما میشیشت اما یک راز خانوادگی ما را فاش کرد خیلی از اون ناراحت هستم و حق نان و نمک ما را نگه نداشت فریبا اروند از کابل گفتن به ما از طفولیت یاد دادن که حرمت نان و نمک را حفظ کنیم با هر کسی هم که نان و نمک خوردیم دوست چندین ساله شدیم و در رقم و شادی هم شریک هستیم دوستایی که مثل فامیل و خانواده شدن برای ما
به نام خدا عبدالجبارم یک تن از شهروندان هرات زنده باشیم نان و نمک امو سخاوت دیوم از مردم دوستی و همچنین یک مطلع از قدیمی داریم میگم نان و نمک افغانستان چشم ابروی ایران و ساز و صحبت هندوستان این نان و نمک امو محبت هم دیگر پذیری دوستی و همچنان همین میمان نوازی یک کشور نشان میده بخصوص در این حوزه مثلا افغانستان تا تاجیکستان، ایران و کشورهای این بخش بیشتر با نان و نمک و با میمان نوازی و با همدیگر پذیری بیشتر آشناییت دارم و بیشتر به این بخش توجه و تلاش میکنم و همونطور که گفتیم نان و نمک میتونیم سخاوت یعنی دادن یک چیز یک تحفه یک وعده غذایی هم اگه خلاصه ویت خورد بشماریم همین دادن نان برای دوستی و ایجاد محبت بین دو همسایه دو دوست دو رفیق دو کشور بشماریم
بری از مشهد گفتم سلام من شنونده ایرانی شما هستم ما دوستان افغانستانی زیاد داریم که با هم نان و نمک خوردیم و هم دیگر واقعا دوست داریم هیچ کس و هیچ توتعی نمیتونم ما را از هم جدا کنم تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان و همراهان نازنین ما در روزهای آینده باز هم بیشتر به موضوع نان و نمک میپردازیم از شما هم انتظار داریم که پیامهایتان را برای ما ارسال بکنین صدای گرمتان را ارسال بکنین 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر دریافت پیام های شما هستیم. در فضای مجازی هم میتونین بر ما پیام رایی بکنین، ادسان روی موج جوانی رو در اینستاگرام و فیسبوک پیدا بکنین و اونجا هم پیام هایتان رو میتونین بر ما بگذارین. دوستان عزیز، یاد ما باشه که خیلی از هموطنان ما بر اثر زلزله بی خانمان شدن، آواره شدن در کوی و برزن و خب نیاز به کمک و همدلی و همراهی ما و شما دارن. شاید خیلی از اونا امیال محتاج یک لقمه نان گرم باشن در این هوای سرد، خصوصا که امروز باز دوباره هرات را یک زمین لرزه شدید لرزان که شدتش در مشهد هم خیلی زیاد بود و حس شد. هوای همدیگر را داشته باشیم، بر همدیگر قدم های خیر برداریم. انشالله که در روزی که فکرش نمی کنیم و جایی که فکرش نمی کنیم برای ما و شما جبران میشه. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
وقتی به حضرت علی علیه السلام خبر رسید که عثمان ابن حنیف فرماندار بصره به یک مهمانی خاص دعوت شده و او به آنجا رفته، برایش چنین نوشت: اما بعد ای پسر حنیف، با من خبر رسیده که مردی از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی خوانده و تو هم با آن مهمانی شتافته ای، با غذاهای رنگارنگ و ظرفهایی پر از طعام که به سویت آورده می شده پذیرایت کردند. خیال نمی کردم مهمان شدن به سفره قومی را قبول کنی که محتاجشان را به جفا می رانند و توانگرشان را به مهمانی می خوانند. به لقمه‌ای که بر آن دندان می گذاری دقت کن، لقمه ای را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افکن و آنچه را می دانی از راه های حلال به دست آمده بخور. معلومت باد که هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا می کند و از نور علمش بهره می گیرد. آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه و از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده. دوستانه عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. ایام به کامتان باشد، دلتان بیغم، خدایا رو نگه دارتان.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن من حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم. از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
درخواست دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از خیرین و مجامع بین المللی برای کمک به زلزله زدگان افغانستان. وزیر امور خارجه ایران با ادامه حملات رژیم صهیونیستی هیچ تضمینی برای گسترش نیافتن درگیری ها نیست. و جلسات بی نتیجه شورای امنیت درباره اوضاع در فلسطین، اعتراض دبیر کل سازمان ملل متحد به اخراج اجباری مردم غزه. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی کمک خیرین و مجامع بین المللی را به زلزله زدگان افغانستان خواستار شد. حجت الاسلام حمید شهریاری در پیامی با تسلیت درگذشت هزاران نفر از مردم افغانستان در پی وقوع زلزله در هرات، کمک خیرین و مجامع و گروه های بین المللی به زلزله زدگان افغانستانی را خواستار شد. نخستین زلزله از مجموعه زلزله های اخیر افغانستان شنبه 7 اکتبر با قدرت 6.3 ریشتر در عمق 7 کیلومتری سطح زمین در شمال هرات به وقوع پیوست و از آن تاریخ به بعد چند زلزله دیگر مناطق غرب افغانستان را لرزانده است که آخرین مورد آن امروز با شدت 6.4 ریشتر به ثبت رسید. درباره تازه ترین خبرها از اوضاع مناطق زلزله زده، همکار ما فیض احمد محمدی از هرات گزارشی را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
10 روز است که زلزله های پیهم در مرکز شهر هرات و ولسوالی های اطراف این ولایت شمار زیادی از خانه ها را ویران کرده و تعدادی از شهروندان این ولایت به کام مرگ برده است. ولسوالی های رباتسنگی، زندجان، گلران، غوریان، گذره و انجیل از جمله پرنفوذترین ولسوالی‌هایی هستند که عمدتاً این زلزله‌ها در این مناطق اتفاق افتاده. صبح امروز هم زلزله شدیدی که قدرت 6.4 ریشتر داشت مرکز ولسوالی رباتسنگی و قریه‌های اطراف این ولسوالی را به شدت تکان داد و خسارات زیادی را برای شهروندان به بار آورد. به دلیل اینکه اطلاع رسانی شده بود و از مردم خواسته شده بود که حتما خانه هایشان را ترک بکنند و در بیرون از خانه ها شب را سپری بکنند، خب تلفات جانی آنچنانی نداشتیم. این زمین لرزه در مرکز شهر هرات هم احساس شد. در نواحی مختلف شهری از جمله نواحی 7، 8، 9 و 5 شهر هرات خساراتی هم به بار آورد. همچنان مقام های محلی در ولایت هرات اعلام کردند که در پی وقوع این زمین لرزه تاکنون 2 تن از شهروندان ولسوالی رباتسنگی و مرکز شهر هرات جانهایشان از دست دادند و 160 تن دیگر جراحت برداشتند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات گفته که دست کم 200 منزل مسکونی تنها در ولسوالی رباتسنگی کاملا ویران شده و به تل خاک مبدل گشته. این مقام محلی در ولایت هرات از شهروندان خواسته که خونسردیشان را حفظ بکنند و نکات ایمنی را کاملا رعایت کنند و همچنان بیرون از خانه باشند. او همچنان هشدار داده که پس لرزه های خفیفی احتمالاً طی امشب و فردا هرات و ولسوالی های مختلف این ولایت خواهد لرزان. ادامه این زلزله ها و پس لرزه هایی که وجود داره، خیلی از خانه هایی که در روزهای گذشته و بر اثر زلزله ها ترک برداشته بود در مرکز شهر هرات هم فرو ریخته. مسئولان محلی از خانواده ها خواسته که هنوز هم نکات ایمنی را رعایت بکنند و زیر سقف ها و نزدیک دیوارها نباشند. از اونها خواسته شده که حتی المقدور تلاش بکنند که این هفته را هم بیرون از خانه باشند تا ببینیم که ادامه این زلزله ها چه خواهد شد، آیا همچنان ادامه خواهد داشت یا متوقف خواهد گردید. اما گزارش های هم دریافت کردیم از اینکه آبدات تاریخی هم در ولایت هرات آسیب های جدی و فراوانی دیده. در مرکز شهر هرات 5 مناره مشهور هرات، مقبره گوهرشاد بیگم، مقبره امیر علیشیر نوایی، زیارت شاهزادگان، ارگ اختیارالدین، مسجد جامع بزرگ شهر هرات از جمله آبده های تاریخی هستند که بر اثر همین زمین لرزه ها خساراتی دیدند. مسئولان محلی در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات اعلام کردند که این خسارات واقعا جبران ناپذیر است. بخش از یک مناره در مرکز شهر هرات هم در پی همین زمین لرزه های متعددی که در هرات اتفاق افتاده فرو ریخته. گلدسته هایی از مسجد جامع بزرگ شهر هرات هم خسارمند شده و کاشی های فیروزه‌ای این مسجد مشهور هم به زمین ریخته که فعالان فرهنگی در ولایت هرات از این بابت ابراز نگرانی کردند. فرهنگیان هرات از مقام های مسئول در اداره اطلاعات و فرهنگ خواستند که هر چه زودتر جلو وارد شدن خسارات بیشتر به مسجد جامع و مناره های هرات بگیرند و به هر گونه‌ای که میشه به هر حال این مناره ها را مستحکم‌تر بسازند تا که بر در پی این زلزله ها فرو نریزه. اما متاسفانه که این خسارات بر مناره ها وارد شده و همچنان گزارش های هم از شکسته شدن یا فرو ریختن منار جام در ولایت غور منتشر شد که خوشبختانه مسئولان فرهنگی در این ولایت این مسئله را رد کردند و گفتند که نه، بر این منار هیچ ضرری وارد نشده. ولایت غور ولایت کوهستانی است که در همسایگی ولایت هرات بوده و تا کنون آماری از فرو ریختن منازل و یا اینکه شکسته شدن آبدات تاریخی در این ولایت منتشر نشده. پس از وقوع زمین لرزه ساعت 8:10 صبح امروز بیشتر از 8 زمین لرزه هم در مرکز شهر هرات احساس شد که مرکز این در ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات است، جایی که طی هفته گذشته بیشترین زمین لرزه ها و بیشترین خسارات بر شهروندان هرات وارد شده. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
اما علاوه بر زلزله ها در غرب افغانستان، از ولایات شمال شرقی نیز امروز صبح یک زمین لرزه گزارش شد. سمی خاوری خبرنگار ما در تخار گزارش می‌دهد.
صبح امروز زمین لرزه بخش های از شمال شرق افغانستان را لرزاند. حوالی ساعت 9:40 صبح امروز زمین لرزه با بزرگی 4.1 ریشتر ولایت های کندوز و تخار را در شمال شرق افغانستان لرزانده است. مقامات محلی در کندوز و تخار زمین لرزه صبح امروز را تایید کرده اند، اما از خسارات ناشی از این رویداد طبیعی هنوز چیزی نگفته اند. مرکز لرزه‌نگاری مدیترانه در اروپا گزارش داده است که زمین لرزه صبح امروز در شمال شرق افغانستان با بزرگی 4.1 ریشتر به وقوع پیوسته است. در گزارش آمده مرکز این زمین لرزه در فاصله 26 کیلومتری ولسوالی خان آباد ولایت کندوز به عمق 115 کیلومتر بوده است. همزمان با این صبح امروز زمین لرزه دیگر نیز ولایت هرات را در غرب افغانستان همچنان لرزانده بود. این در حالی است که روز گذشته ولایت بغلان نیز شاهد رویداد مشابهی بود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف گفت گروه های امدادرسان ایران به عنوان نخستین کشوری که با هرات تیم های کمکی فرستاد با هماهنگی مقامات حکومت طالبان برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله به کمک هایشان ادامه خواهند داد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
در پی زمین لرزه های اخیر در هرات، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران اینجا در شهر مزار شریف می‌گوید که ایران نخستین کشوری بود که به آسیب دیدگان زلزله ولایت هرات تیم های کمکی فرستاد و و برخی آنان را از زیر آوارها بیرون کشیدند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران میگوید که آنان با هماهنگی مقامهای دولت موقت امارت اسلامی افغانستان برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله هرات به کمکهایشان ادامه خواهد داد.
ایران اولین کشوری بود که به سرعت به داد آسیب دیدگان زلزله شتافت با اعزام نیروهای امدادی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سه اردوگاه و کمپی که ایجاد کردن در منطقه به داد آسیب دیدگان شتافتن، تعداد زیادی را از زیر آوار خارج کردن، برخی رو زنده خارج کردن، اخبارش رو شما حتما دیدید شنیدید و در کنار اون به کمک‌های امدادی که منتقل شده به هرات برای کمکی به آسیب دیدگان ادامه دادیم.
در همین حال شمار از باشندگان شهر مزار شریف نیز میگویند با آنکه کمک‌های اندک برای آسیب دیدگان زلزله ولایت هرات صورت گرفته، اما نیاز بیشتر است که تاجران ملی و نهادهای کمک‌رسان در افغانستان به مشکلات و نیازمندی‌های آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در هرات رسیدگی نموده و در قسمت فراهمسازی امکانات و سرپناه به آنان یاری نمایند.
تاجرای ملی ما تا حد توانشان کمک کردن و سپاسگزاری عزیزیم. هر جوان هر شهروند افغانستان باید این را درک بکنه که اما کسایی که در هرات هستند، خواهرها و برادرای ما و شما هستند، فعلا اونها اشد ضرورت به کمک دارند. تاجرای ملی باید کمک بکنه.
زلزله که در افغانستان شده در مخصوصا در ولایت هرات شده، در اونا ضرر نرسانده، در کل افغانستان، در کل ملت ضرر رسیده و قلبای ما کلگش آتش است. لطفاً از مردم سرمایه‌دار، از مردم تاجر، از آقایان پولدار میخواهیم که اونا را کمک بسازن، کمک کنن.
یک هفته قبل زلزله به بزرگی 6.3 ریشتر ولایت هرات را تکان داد. مرکز زمین لرزه ولسوالی زندجان این ولایت بوده که در پی آن در حدود 20 روستا در این ولسوالی تخریب گردیده و تلفات جانی و خسارات انگفت مالی را به بار آورده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با امیر قطر گفت در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی ضد شهروندان و مردم بی‌دفاع فلسطین در باریکه غزه، هیچ کس نمیتواند کنترل اوضاع و گسترش نیافتن دامنه درگیری ها را تضمین کند. حسین امیر عبداللهیان در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دوحه افزود که امریکا که دیگران را به خویشتنداری توصیه میکند، خود به چنین توصیه ملتزم نیست و حمایت های همه جانبه خود را از رژیم صهیونیستی تقویت کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت آنهایی که علاقمند هستند که دامنه جنگ و بحران توسعه نیابد، ضرورت دارد مانع حملات وحشیانه جاری رژیم صهیونیستی ضد شهروندان و غیر نظامیان فلسطینی در باریکه غزه شوند. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به گفتگوهای خود با مسئولان عالی رتبه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیروت و دوحه گفت مسئولان جنبش یاد شده تاکید کردند که با نگاه اسلامی و انسانی رسیدگی به موضوع اسیران غیر نظامی را با اولویت در برنامه خود دارند و اگر شرایط میدانی فراهم شود در این زمینه اقدام لازم را انجام خواهند داد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز شرایط انسانی غزه را نگران کننده خواند و گفت که اولویت توقف جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه است و موضع دوحه در خصوص فلسطین تغییری نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دومین جلسه بی‌نتیجه‌اش را درباره اوضاع غزه و سرزمین‌های اشغالی پشت درهای بسته برگزار کرد. دبیر کل سازمان ملل هم به تصمیم رژیم صهیونیستی برای اخراج اجباری مردم غزه اعتراض کرد. آنتونیو گوترش گفت حتی جنگ‌ها هم قوانینی دارند. باید با قوانین بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر احترام گذاشت و از غیر نظامیان محافظت کرد. درباره نشست شورای امنیت و اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد علی رجبی، خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد باید برای خارج کردن کودکان از این منطقه یک گذرگاه امن ایجاد شود. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل هم هشدار داده که غزه در آستانه تمام شدن کامل آب، برق، سوخت و منابع حیاتی است. در چنین وضعیتی شورای امنیت سازمان ملل بعد از 5 روز سکوت دومین جلسه‌اش رو برای بررسی اوضاع فلسطین و سرزمین‌های اشغالی اینجا و پشت درهای بسته برگزار کرد. جلسه‌ای که انتظار می‌رفت قبل از هر چیز برای رفع این نگرانی‌های جهانی درباره اوضاع وخیم مردم غزه چاره‌ای بیندیشد، اما باز هم بی‌نتیجه ماند. موضوع بسیار مهمی که شورای امنیت با سکوتش دست رژیم صهیونیستی را کاملا برای آن باز گذاشته، طرح این رژیم با حمایت آمریکا برای اخراج اجباری نیمی از جمعیت غزه است.
اونها به کجا میتونن برن؟ جایی برای رفتن وجود نداره. هیچ زیرساختی هم برای جابجایی اونها نیست. امترین جا برای اسکان مردم غزه مدارس تحت مدیریت سازمان ملل که همشون پر شدن. این یک وضعیت خیلی خطرناک برای مردم غزه است. But this is a very dangerous situation for the people in the north in Gaza.
The situation in Gaza has reached a dangerous new.
این شرایط مورد اعتراض جدی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل قرار گرفته و او از اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین المللی حقوق بشری را زیر پا گذاشته انتقاد کرد.
After these severe strikes,
این که بعد از چند روز حملات هوایی اسرائیل به فلسطینیان در غزه دستور داده به سمت جنوب بروند بسیار خطرناک و در برخی موارد غیر ممکن است. انتقال بیش از 1 میلیون نفر در یک منطقه جنگی پرجمعیت تحت محاصره و بدون غذا، آب و محل اقامت شدنی نیست. حتی جنگ ها هم قوانینی دارند. باید به قوانین بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر احترام گذاشته و از غیر نظامیان محافظت شود.
در این حال سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد در حال حاضر امکان ارسال هیچ کمکی برای 2,300,000 نفر ساکنان غزه از خارج این منطقه وجود ندارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در حالی که جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان ادامه دارد، در بسیاری از کشورهای جهان مخالفت‌ها و اعتراضات علیه اقدامات و تجاوزات رژیم صهیونیستی شدت گرفته است. در لندن بیش از 100,000 نفر برای اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها به سرکا آمدند. شرکت کنندگان از اقوام و ملیت‌های مختلف با حمل بیرق فلسطین و شعار نوشته‌هایی که روی آنها عبارات در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی درج شده بود، مقابل ساختمان شبکه بی بی سی در قلب لندن تجمع کردند. در روم پایتخت ایتالیا نیز هزاران نفر علیه سیاست‌های اسرائیل به سرک‌ها آمده و با برگزاری تظاهرات از فلسطین حمایت و حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه را محکوم کردند. در آمریکا نیز مخالفت‌ها با سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه اسرائیل و کشتار فلسطینیان ادامه دارد. الکساندریا اوکازیو کورتز، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انسان بدون آب فقط 3 روز میتواند زنده بماند. غزه خشک شده است. محاصره آب، غذا و برق یک مجازات بی‌رویه، دست جمعی و جرم است. ظالمانه و ناعادلانه است. میلیون ها نفر در غزه که تقریبا نیمی از آنان کودکان هستند را نجات دهید. رشیده طلایب، دیگر عضو کنگرس، نیز حمایت از مردم فلسطینی در این منطقه را خواستار شد. وی گفت که نمیتوانم باور کنم که باید از همکاران و کشورم برای ارزش گذاشتن به زندگی هر انسان بدون توجه به قومیت و مذهب آنها استدعا کنم. این عضو مسلمان کنگرس آمریکا افسود: تا زمانی که کشور میلیاردها دلار کمک مالی بی قید و شرط را برای حمایت از دولت آپارتاید اسرائیل ارائه دهند، این چرخه خشونت دلخراش ادامه خواهد داشت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از خیرین و مجامع بین المللی برای کمک به زلزله زدگان افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: با ادامه حملات رژیم صهیونیستی هیچ تضمینی برای گسترش نیافتن درگیری ها نیست. و جلسات بی‌نتیجه شورای امنیت درباره اوضاع در فلسطین، اعتراض سرمنشی سازمان ملل متحد به اخراج اجباری مردم غزه. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر. با بخش دوم هم با شما عزیزان خواهیم بود. همزمان با روز جهانی عصای سفید، شماری از افراد نابینا در بلخ از کمبود فرصت‌های آموزشی، تحصیلی، کار و خدمات صحی ابراز نگرانی کردند و از حکومت خواستند از آنان حمایت کنند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
این همایش به منظور گرامی داشت از 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید یا نابینایان در شهر مزار شریف راه اندازی شده است. این روز فرصت شده تا افراد که توان دیدن را از دست دادن، نگرانی ها، خواست ها و مشکلاتشان را همگانی کنند. نبود فرصت های آموزشی و تحصیلی، کمبود فرصت های شغلی، نبود خدمات مناسب صحی جهت کاهش بیماری های بینایی از خواست های اصلی این قشر است.
در ولایت بلخ 18000 شهروند با مشکلات بینایی وجود دارد. شمولیتشان در کنکور، فراماوری فرصت شغلی، ایجاد یک ساختمان معیاری برای شفاخانه چشم جهت کاهش امراض مرتبط با بینایی از اساس این خواستهایی بود که در روز جهانی عصای سفید امروز در بلخ مطرح شد.
ما در قسمت توجه تحصیل از دانشگاه تقاضامندیم که در قسمت تحصیل در ما زمینه مهیا کنه، توجه صورت بگیره. در قسمت جلب و جذب معلولین و نابیناها در ادارات دولتی در قسمت توجه صورت بگیره و از افراد جامعه هم خواهشمندیم با معلول و با نابینا رفتار صمیمانه و دوستانه داشته باشند و هیچ وقت از دیده تبعیض نسبت به معلولیتشان نگاه نکنند.
در همین حال مسئولان دولت موقت امارت اسلامی در بلخ میگویند که برای حمایت و دستگیری از افراد دارای معلولیت از هیچ نوع سعی دریغ نمی‌کنند. جان محمد حکمت، رئیس اداره شهدا و معلولین بلخ میگوید که در حال حاضر بیش از 4000 تن از افراد معلول را تحت پوشش قرار دادند.
جمهور دواز شهدا و معلولین وزارت بیدایت بندی تقریبا وزلت به 4000 شوخه نور دوی سرسد کلی دی دوی تون حق ور کلی دی راستر بلی دغه بازو دغه دوسیه تی مراحل دی او نورم راستر بلی سلطنان دو دی کیجی او دوی تون مور پتنگ اطمینان ورکو انشاءالله چې دوی به پوره حقوق ادا شي او دوی ته به انشاءالله مکمل حقوق ورکول شي. که څوک پاته وه موږ د بلخ د ولایت شهدا معلولینو هغه د دفتر دروازه دوی پر مخ خلاص.
با این همه بر اساس آمارها بیش از 18000 نابینا و کمبین در بخشهای از ولایت بلخ زندگی می کنند که بیشترشان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
حزب رفاه ملی افغانستان درباره زلزله هرات و تحولات فلسطین و حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه بیانیه صادر کرد. این حزب در بیانیه خود ضمن عرض تسلیت به مردم هرات از جهان خواست زلزله زدگان افغانستان را دریابد. حزب رفاه ملی افغانستان همچنین جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه را محکوم کرد و از مردم جهان خواست به یاری مردم دربند و در محاصره غزه بشتابند. گفتگویش انجام شده با محمد حسن جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
عملیات طوفان الاقصی در واقع برایند بود و یک عمل کرده بود که در واقع نه تنها برای فلسطینی ها، برای جهان اسلام واقعا یک افتخار، مایه افتخار و مباهات بود که اقدام را فلسطینی ها انجام دادن، که در طول تاریخ 75 ساله ای که اسرائیل اونجا خانه امنی برای خودش درست کرده بود چنین اتفاق نیفتاده بود و این در واقع یک اقدام بسیار جالب شد که جهان اسلام هم متوجه شد. حتی در جنگ 6 روزه ای که جمال عبدالناصر و سران عرب در گذشته ها هم انجام دادن چنین اتفاقی نیفتاد و مردم فلسطین هم به سطوح آمد و نیروهای مبارز حماس، جهاد اسلامی توانست با اون اقدام جانانه و اقدام خوبی که داشتن و این عملیات را چند روزی گذشته که انجام دادن، در واقع دل تمام اسلام و جهان اسلام شاد کرد. شما دیدین که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای در صحبتاش گفت که این شکستی که اسرائیل دیده شکست ناترمیم شدنی، یعنی قابل ترمیم نیست. ببینید عبارتی که ایشان به کار برد، این عبارت بسیار بزرگ است که صاحب نظرها سالها بشینه روی تحلیل باید بکنن، روی که غیر قابل ترمیمه، غیر قابل بازسازیه، غیر قابل ساختنه. و این اقدام در واقع او کشورهای فاسدی که در واقع با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کرده بود، اونها را هم در حالتی از شوکه قرار داد. گرچه در طی 6 روز گذشته بیش از 6000 بمب در روی مردم فلسطین در غزه ریختن و صدها هزار نفر به خانمان آواره کردن، رژیم صهیونیستی در واقع به حالت جنون در آمده، یعنی دیوانوار هر اقدام غیر انسانی را انجام میده.
آقای جعفری بفرمایید که در حال حاضر وظیفه جامعه اسلامی در درجه نخست و مجامع جهانی در قبال حمایت از مردم مظلوم فلسطین چی هست؟
حزب رفای ملی افغانستان در اون بیانیه که صادر کرد در اونجا آورده بود که از سازمان کشورهای همکاری اسلامی میخواییم که نشست اضطراری باید برگزار بشه و جهان اسلام همه هم دل بشن، هم صدا بشن که تا رژیم غاصب اسرائیل دیگه شعار از نیل تا فرات نته. ما از کشورهای عربی، از کشورهای اسلامی استدعا میکنیم، تقاضا میکنیم به اونان یک مسلمان که برادران فلسطینی و مردم در محاصره غزه و عریها و دیگر جاهای فلسطین و تمام فلسطین را دریابند. امروز شرایط جهان اسلام میره ایجاب میکنه که متحد و یک پارچه در مقابل استکبار جهانی، در مقابل رژیم تا به دندان مسلح اسرائیل استاد شود. شما دیدین که امریکایی‌ها علناً میگن ما در کنار اسرائیل هستیم، حمایت کردیم، حمایت میکنیم و این وقیحانه از یک حکومت کودک‌کش و از یک حکومت اشغالگری که خودشان مولود خودشان هست حمایت میکنن. پس چرا ما مسلمان ها متحد نشویم؟ بشینن اختلافات ذات بینی خود کنار بگذارن و ما جا دارد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور الگو که مبارزه را علیه رژیم صهیونیستی از سال 1358 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام داد و جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس اعلام کرد، از این ابتکار جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر میکنیم و امروز دیدیم که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از ملت فلسطین حمایت کرد. دیگر کشورهای اسلامی هم مثل جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و دیگرها بیاین از ملت فلسطین حمایت بکنن، ملت فلسطین را تنها نگذارن. ما میتونیم قدرت عظیمی شویم، خاورمیانه جدیدی ایجاد بکنیم، تغییرات اساسی ایجاد بکنیم. تصمیم باز وقت ما میگیریم، تصمیم جهان اسلام میگیره. ملت فلسطین مستحق آزادی هست، مستحق ای است که در سرزمین خودش، در سرزمین آباییش که بخش عظیم او را رژیم غاصب کودک‌کش اسرائیل اشغال کرده، اونا باید در دست خود ملت فلسطین باشه.
جناب آقای جعفری، بحث دیگری که این روزها در صدر خبرها قرار گرفته و تأسف اندوه فراوانی را هم به دنبال داره، بحث زلزله در هرات هست که امروز هم متاسفانه شاهد زلزله شدید دیگری در ولایت هرات بودیم. بفرمایید که اکنون وظیفه مردم افغانستان و سایر کشورهای همسایه و همچنین ملل متحد در قبال حمایت از زلزله زدگان هرات چی هست؟
تمام دنیا متوجه باشن که افغانستان هم بخشی از زمین دنیا هست و مردمانش مظلوم واقع شده در حدود 4 دهه 5 دهه هستن، اینا که در رنج و در مصیبت و در جنگ و در آلام و در رنج بوده و امروز متاسفانه قهر طبیعت باعث شده که در واقع مردم رنج دیده ما در حوزه جنوب غرب، در حوزه هرات و زندجان و اطراف هرات تاوان زیاد را دادن و هزاران نفر امروز قربانی حادثه زلزله شدن. شما شاهد بودین که بعضی روستاها در حدود 20 روستا را بالاتر کمتر با خاک یکسان شده. لذا روی از این جهت است اونهایی که دم از حقوق بشر میزنند امروز مردم افغانستان را کمک بکنن، مساعدت بکنن، دست اینها را بگیرن و ملت افغانستان هم وظیفه دارن، اونهایی که در اروپا هستن، در کشورهای همسایه هستن، اینا همه کمک بکنن، تلاش بکنن، در قدم اول مردم افغانستان هم کمک بکنن و متاسفانه در این قسمت کم توجهی میشه. کشورهای همسایه بازم ما از اقدامات بجا و شایسته جمهوری اسلامی ایران که در کمک رسانی به مردم افغانستان پیشگام و پیشقدم شدن و تیم‌های عملیاتی آنها در مناطق زلزله زده در روزهای اول آمدن تقدیر تشکر می‌کنیم و از گروه طالبان، از امارت طالب‌ها هم می‌خواهیم که آزاد بگذارن دست مردم را که مجامع جهانی کمک بکنن، بیاین خودشون در مسائل اینا دخالت بر نحوه توزیع و کمک‌های بشردوستانه نکنن، بگذارن که دولت‌ها، ملت‌ها، اونایی که کمک می‌کنن به مردم افغانستان کمک‌هاشون را سرازیر بکنن و در این قسمت ای که خود اونها به دست خودشون به بعضی جا صحبت میشه که به نیروهای طالبان کمک داده میشه و اونها بیشتر به اونها چی میکنن، این شایبه برداشته شود نزا بگذارن که خود دنیا اونایی که کمک میکنن بر نحوه که شایسته میبینن کمکایشان را منتها با نظارت همکاری حکومت سرپرست. لذا از دنیا هم ما میخواهیم که مردم افغانستان را تنها نگذارن. مردم افغانستان در این حادثه که بیش از 7000-8000 ما قربانی دادیم در این حادثه زلزله که زخمی و کشته بیش از 7000-8000 دادیم. افرادی که اونجا هستن، افراد موثق، ژورنالیست ها و کسایی که هستن، آدم های موثق با ما در تماس هستن و خیلی آمارهایی که شما خودتونم مطالعه میکنین در جریان هستین که حتی آمار رو که امروز اول دفن کردن به چیزی شبیه یک چیزی بسیار کمی گفتن اعلان کردن. خب این نیست، واقعیت ها رو بگه. 100 نفر هستن بگو 100 نفر هستن. اگر وقتی 4000 نفر هستن اینا نگوین که 600 نفر 700 نفر، اما واقعیت ها رو بگه. از طالب ها میخواییم که کتمان نکنه حقایق واقعیت ها را، در تلفات را سطحش پایین نیاره، اما چیزی که هست به مردم به دنیا اعلان بکنن و ای درد را دوا نمی کنن.
محمد حسن جعفری بود، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. گروهی از نظامیان پیشین افغانستان در مراسمی که برای ایجاد هماهنگی میان مردم و نهادهای امنیتی در تامین امنیت شهر کابل برگزار شد، حمایتشان را از حکومت طالبان و نیروهای امنیتی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کردند. شرح بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما خانم سلطانی از کابل بشنوید.
مراسمی به منظور هماهنگی مردم و نهادهای امنیتی برای تامین هرچه بیشتر امنیت در شهر کابل برگزار شد. در این مراسم مسئولان اتحادیه افسران و جنرالان سابق ضمن اعلام حمایت از نیروهای امنیتی حکومت طالبان بر تطبیق کامل فرمان عفو عمومی و جلب و جذب نیروهای امنیتی سابق در نظام کنونی تاکید کردند. در همین حال شورگل پشتون مسئول اتحادیه افسران و جنرالان سابق میگوید نیروهای امنیتی سابق حاضرند دوشادوش نیروهای امنیتی حکومت طالبان از کشور خود دفاع کنند و علیه تخریبگران نظام بیستند.
از کارکرد خوب نیروهای امنیتی و سطورهای امنیتی وزارت دفاع، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی ما پشتیبانی خود اعلان میکنیم. حاضر هستیم که در تمام شرایط با سطورهای امنیتی یک جا دوش به دوش از خاک خود، از وطن خود دفاع بکنیم و در بین نظامیایی که از بغ بود، شما میدانی که با تجربه متخصص از یک دست صدا نمیبره. یک عالم میگه با یک کلک اگری تو کنی چیزی بالا نمیشه و اگر دو کلک یک چیزی بالا میشه. با او خاطر ما باید با یک انسجام قوی با مجاهدین یک جای دشمنای خود جواب دندان شکن بدیم و دی خاک و وطن خود دفاع بکنیم.
حبیب الرحمن صاحبزاده رئیس کمیته هماهنگی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این مراسم میگوید نظامیان حکومت پیشین که اکنون در کشور زندگی می کنند در امان هستند.
مربوطه ارگانایی که در آنجا است، اگر حوزه استخبارات است و اگر حوزه پلیس است یا دیگه کدام ارگانای باشه، همراه از جریان شریک میکنه و اطمینان میده که نمی افراد در فلانی جای عملیات میکنه. هدایت ما امی است برایش که کلان منطقه وکیل گذر امام مسجد همراهتان گرفته دو خانه شما برین. اصلا اینمی عملیات ها با خاطر امو ارگانای نظامی که یک نظامی عملیات مقاومت یا باشه، داعشی ها باشه، اختطافچی ها باشه، امی سه قدود است که امنیت افغانستان زیر پای خود قرار میده و زیر پای خود میده. داعش، مقاومت و اختطافچی ها. اینمی ارگانا پشت امزی مردم میگردن، در خانه مردم تنه میشن.
با این همه مسئولان حکومت طالبان در این مراسم خواهان همکاری مردم با نیروهای امنیتی و برگشت نخبگان به کشور شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما خانم سلطانی از کابل، ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام داریم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه ویژگی های خانواده متعادل و مطلوب در سبک زندگی اسلامی تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گیرد. دوستان همراه، بدون تردید در داشتن خانواده متعادل و موفق عوامل بسیاری دخالت دارند که ما در چند برنامه تلاش کردیم و برخی از عمده‌ترین ویژگی‌های سازنده در روابط متقابل میان همسران اشاره کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های مؤثر در روابط خانوادگی رازداری است. ضروری است در جهت دستیابی و تفاهم، زن و شوهر اسرار یکدیگر را در خارج از محیط زندگی مشترک حفظ کنند، چرا که افشای راز همسر آثار و پیامد سوی را بدون بال خواهد داشت. راز یعنی آنچه باید در دل نهفته باشد و پنهان بماند یا تنها به اشخاص مخصوصی گفته شود. حفظ اسرار را باید از خدا آموخت. خداوند بیشتر و پیشتر از هر کس از اعمال، حالات، رفتار، عیوب و گناهان بندگانش با خبر است. اما حلم، بردباری، پرده پوشی و رازداری او بیشتر از همه است. به همین دلیل خداوند را ستار العیوب، یعنی پوشاننده عیب ها و کاستی ها می خوانند. دوستان عزیز، در روایات می خوانیم حفظ آبروی مؤمن محترم و ارزشمند است. به همین دلیل ما باید حرمت دیگران را رعایت کنیم. هر انسان در زندگی فردی و اجتماعی خیش خواه ناخواه اسرار دارد که بایستی در نگهداری آن کوشا باشد. برخ از این اسرار مربوط به خودش و برخ مربوط به خانواده یا جامعه اوست. امروزه با توجه به وجود ابزار و تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی و کاربرد گسترده آنها، ضرورت رازداری بدیهی و انکارناپذیر است و گذشته از آن که فضیلت اخلاقی به شمار می آید، در نیکبختی انسانها نیز تأثیری بسزا دارد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرموده است: موفقیت به محکمکاری بسته است و آن هم به اندیشه بستگی دارد و اندیشه نیز به نگهداری رازهاست. در مقابل افشای اسرار سبب دوری از موفقیت و حتی سقوط و شکست فرد می شود. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: برملا کردن راز مایه سقوط است. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان عزیز، چه خوب است در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای حسینی باشیم و دوباره با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
این الان ما
داریم توی فضاهایی زندگی میکنیم که به نظر ما خیلی هم خوب میاد دیگه، مثلا فضاهای آپارتمانهایی مثلا 60-70 متری یا 80 متری با آشپزخونه‌های اوپن، درهایی که توی دل هم دیگه باز میشه، دوری از هم دیگه. و وقتی که میگیم که آقا خونه‌های قدیمی مثلا اینطوری بود اینطوری بود، مثلا درونی اندرونی داشت بیرونی داشت دالان داشت درها دکوبه داشت، مثلا میخندیم میگیم که چیه ما که قدیمی شده مثلا به در نمیخواد. اگر ما راجع به حجاب صحبت میکنیم، راجع به این نوع سبک زندگی، راجع به این نوع معماری، اینها باید برای جامعه جا بیفته. این نوع خونه، این نوع اندرونی بیرونی چه پست‌هایی داشت؟ آیا در اون زمان این همه ما نابسامانی های خانوادگی داشتیم؟ آیا این همه طلاق داشتیم؟ آیا این همه روابط نامشروع وجود داشت؟ اگر اسلام تأکید داره روی حرمت روابط بین زن و مرد نامحرم، چرا یه همچین مسئله وجود داره؟ چرا مثلا رو حجاب این تأکید وجود داره؟ اینها چیزایی که مثلا کار نشده. اگر غرب میاد جا میندازه مسائل خودش رو، مثلا نوع زندگیش، نوع سبک زندگیش رو، این رو با طی سالها و با نشون دادن تصاویر جدید نشون میده، مثلا سالها با فیلم‌ها نشون میدن که شما اگر اختلاف زن و مرد باشه، مثلا این نوع آزادی ها باعث این نوع شکوفایی های به صورت جعلی، شکوفایی های زندگی و عشق ها و فلان میشه. خب شما اگر به همین روش به طور حقیقی بیایی جا بندازی در جامعه که نه، اینو روابط چه فجایی به بار میاره توی خانواده ها، توی روحیه ها، توی زندگی ها، و اینو سبک زندگی چه اتفاقی در زندگی شما خواهد انداخت، اون دیگه همه اینا حل میشه.
دوستان همراه، هر فرد، خانواده، تشکیلات و جامعه کم و بیش اسرار و اطلاعاتی دارد که دیگران نباید از آنها آگاه شوند، زیرا آشکار ساختن آن برای دیگران چه بسا آسیب ها و گرفتاری های بزرگی در پی آورد. روانشناسان رازداری را از نشانه های یک انسان سالم می دانند که بر رفتار و گفتار خیش مسلط است. در نگرش دینی نیز افراد رازدار در زمره انسان های با ایمان هستند. در روایات دینی تاکید زیادی بر حفظ راز و آبروی دیگران شده است. امام باقر علیه السلام می فرماید مؤمن در برابر مؤمن وظیفه دارد که 70 گناه بزرگ او را بپوشاند. در روایت دیگری هم آمده است هر کس از برادر خود کار زشتی را مشاهده کرد و آن را پوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیوب وی را می پوشاند. تجربه نشان داده است که رازداری اعتماد دیگران را به ما جلب نموده و روابط انسانی را در خانواده و جامعه تقویت می کند. مردم عموماً به کسانی که سرنگهدار هستند و دیده احترام و اطمینان می نگرند. بدون تردید رازداری هر یک از زوجین در محیط خانواده می تواند تأثیر عمیق بر همسر و فرزندان بگذارد. آموزه‌های دینی اسلام بر حفظ آبرو و شخصیت همسران در خانواده تأکید کرده و این نکته را متذکر می شوند که نباید مشکلات زن و شوهر در بیرون از خانواده برای دیگران بازگو شود. کارشناسان امور خانواده معتقدند که زن و شوهری که ارتباط روحی و عاطفی بسیار محدودی دارند، معمولاً از نیازها و مشکلات خیش با هم سخن نمی‌گویند و بین آنها ارتباط کلامی و دشواری برقرار می‌شود. در نتیجه مسائل خانوادگی عموماً به بیرون از حریم خانواده کشیده می‌شود. با اینکه این کار منطقی نیست، گاهی زن و یا مرد چاره جز این نمی بینند که راز خود را برای دیگران بازگو کنند تا شاید قدری از فشارهای روانی آنها کاسته شود. اما این مسئله پیامدهای نامطلوبه را به همراه خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم. افشای عیوب همسر موجب می شود تا نگاه رحمت خداوند از زن و شوهر دور شود و در نتیجه از عزت و شکوه آنها کاسته شود. در این صورت مردم با دیده حقارت به آنها می نگرند. بازگو کردن مشکلات زندگی با دیگران و افشای عیوب همسر موجب می شود تا حریم زندگی در نزد برخی افراد شکسته شود و به خود اجازه دهند که به راحتی در زندگی خصوصی دیگران دخالت کنند. بسیاری از اختلافاتی که میان زن و شوهر ایجاد می شود و سرعت فروکش می کند. اما ذهنیتی که با بدگویی کردن از همسر در دیگران ایجاد می شود و سادگی برطرف نمی شود. همه دوست دارند که به همسر خود افتخار کنند و او را مورد تکریم و احترام دیگران ببینند. اما ناشکیبایی هر یک از زوجین در رازداری و اخفای عیوب خانوادگی موجب می شود تا از احترام همسر خود بگاهند و نگاه های معنادار دیگران را متوجه همسر خیش کنند. علاوه بر این، اگر زن و یا شوهر از افشای عیوب خود توسط دیگری مطلع گردد، مشکلات جدیدی در خانواده با وجود می آید و او که احساس می کند آبرویش نزد فامیل و دوستانش مخدوش شده، ممکن است از آنها فاصله بگیرد و کمتر معاشرت داشته باشد. نکته دیگر این که آبروی همسران به گونه‌ای با هم گره خورده است. شاهد این مطلب آن است که وقتی از زن و یا شوهر تعریف و تمجید می شود، طرف مقابل هم احساس افتخار و سربلندی می کند. بنابراین، وقتی همسران سعی می کنند برای اثبات خود آبروی همسرشان را تضعیف کنند، در واقع خود را تحقیر کرده و آبروی خود را متزلزل کردند. خوبان همراه، زن و شوهری که در کنار یکدیگر زندگی می کنند، بیش از هر شخص دیگری به عیوب یکدیگر واقف می گردند. بنابراین حق همنشینی و مجالست اقتضا می کند که آن دو امانتدار خوبی باشند و عیوب همسر خود را نزد دیگران بازگو نکنند. بعضی از افراد اصولاً روح کوچک و ظرفیت اندک دارند. بر همین اساس به محض مشاهده عیوب همسر آن را با دیگران در میان می گذارند. برخی دیگر تحمل بیشتری دارند، اما به محض مواجهه با مشکلات خانوادگی برای آنکه خود را حق و جانب نشان دهند و نگاه ترحم‌آمیز دیگران را به سوی خود جلب نمایند، شروع به بازگو کردن عیوب همسر خود می کنند و پرده از اسرار او کنار می زنند. گاهی نیز نپذیرفتن انتقادات سازنده از سوی زن و یا شوهر موجب افشای رازهای خانوادگی می شود. انتقاد از همسر اگر با شیوه صحیح و به قصد اصلاح رفتار طرف مقابل انجام پذیرد، موجب آسیب زدایی از روابط خانوادگی می شود. اما در صورتی که یکی از زوجین تحمل شنیدن انتقادهای سالم و سازنده را نداشته باشد، طبعاً این انتقادها به بیرون از حریم خانواده راه می‌یابد و دیگران نیز از آن آگاه می‌شوند.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری تا شقایق هست. زندگی باید کرد.
دکتر محمد رضا شرفی، روانشناس ایرانی، در خصوص رازداری در کانون خانواده می گوید گاهی کسانی که از ضعف شخصیت رنج می برند، حقارت درونی آنها را وامی دارد تا برای جبران ضعف‌های خیش با تخریب شخصیت دیگران بپردازند. به همین دلیل حاضر می شوند حتی با افشای اسرار دیگران خاطر رنجیده خود را آرامش بخشند. متاسفانه گاهی چنین مسئله در خانواده ها نیز به چشم می خورد. عده ای از زنان و یا مردان برای اثبات خیش و تخریب شخصیت همسر و افشای اسرار زندگیشان نزد دیگران می پردازند. دکتر شرفی در ادامه تحلیل خیش و شکل دیگری از افشای راز در خانواده اشاره کرده و چنین می گوید متاسفانه گاهی یکی از زن و یا شوهر فرزندانشان را به مراقبت از همسر خود وادار می کنند. این افراد با چنین رفتار بذر بی‌اعتمادی را در قلب و روح فرزند خود می پاشند. آنها نه تنها فضای اعتماد و اطمینان را از محیط خانوادگی می زدایند، بلکه دختران و پسران را تربیت می کنند که در آینده به افشای اسرار خانوادگی خود نزد دیگران می پردازند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هرچند بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر کار اشتباه و بعضن گناه بزرگ است، اما گاه لازم می شود برای حل مشکلات خانوادگی برخی مسائل خانوادگی را با شخص و یا مرجع مورد اعتماد و با صلاحیت مطرح نمود. در این صورت اگر بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر ضرورت پیدا کرد، می توان در حد ضرورت به بیان آنها پرداخت. بدیهی است که بازگو کردن مشکلات با این شرایط می تواند منجر به حل و یا آشنایی با راه حل آن شود. بر همین اساس بیان مشکلات زندگی نزد مشاور امین و کاردان از جمله توصیه های قرآن و کارشناسان مسائل تربیتی و خانوادگی می باشد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا تقدیم برنامه دیگر، الله پاک نگهدارتان.